أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. در آغاز این سوره مبارکه روم که در مکه نازل شد یه جریان تاریخی رو نقل کرد که رومی ها شکست خوردن و بعد از یه مدتی بین 3 تا 10 سال اینا پیروز میشن. این امر تاریخی است. مستحضرید که قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست، معارفی رو به همراه دارد که در اون زمین ذکر بفرماید. بفرماید اون روزی که اینها پیروز شدن مسلمان ها خوشحال میشن. اگر خوشحالی مسلمان ها رو مسائل عاطفی یا جریان سیاسی یا جریان عادی باشد که رومی ها نسبت به مسلمان ها با محبتن یا مزاحم اینها نیستند ولی فارس نسبت به اینها مزاحمن، این باید جریان تاریخی ثابت بشه. اگر یه همچیز ثابت شد، نشاط و فرح مسلمان ها ممکنه که وجه صحیح داشته باشه. اما این فرح و نشاط مقید است به یک مفعول بهی که اون به نصر الله است، که یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. خدای سبحان کافری را بر کافر مسلط می کند ولی این نصرت الهی نیست. در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت آیه 129 فرمود کفار گاهی شکست می خورد در جنگ نسبت به یکدیگر، گاه پیروز می شود. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. در اثر سیئات و رفتار بد ما گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کنیم که کلاهما فی النار. این تسلیط و توبیه الهی یک نحوه عذاب است. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. اگر کافری بر کافر پیروز شد، این نصرت الهی نیست، این تولیه و تسلیط الهی است. و قرآن کریم این را مستند میکند به سوابق سوء اون کافر شکست خورده. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. درباره حبشه که برخی از مسلمان ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و مورد مهر قرار گرفتند، از سنخ نصرت الهی نیست، چون قرآن کریم از مردم مدینه به نیکی یاد می کند برای که اینها واقعا دین را و متدینین را یاری کردن، جا دادن، همراهی کردن. یکی از شهرها یا شهر متفرقی که قرآن کریم از اهلش به نیکی یاد می کند همون جریان مدینه است. در سوره مبارکه 8 می فرماید به این که شما این اموال را، اموال مسلمین را که بنوان انفال و امثال انفال مطرح شده است، درباره 3 گروه مصرف کنید. آیه 8 و بعد سوره 8 یکی للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. گروه اول مهاجرانی هستند که به اینها اجازه نمی دادن انبار منقولشون را ببرن، یک، انبار غیر منقولشون را بفروشن، دو، بسیاری از اینها با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت کردن، در صفه و ایوان مسجد مدینه به عنوان یک نیازمند مستقر شدن که اینها واقعا در اسلام کم نظیرن. قرآن هم با عظمت از اینها یاد می کنن که اینها نه اموال منقولشون رو تونستن ببرن، نه اموال غیر منقول. غیر منقول رو کسی از اینا نمی خری، منقول رو هم که بینا اجازه نمی داد. خب یه مسلمان برای حفظ عقیده با دست خالی از یه شهری به شهر غریب مهاجرت کنه بره مسجد خواب باشه، خب این نادره دیگه. لذا قرآن در کمال اجلال و شکو از اینها اسمی. گروه دوم مردم مدینه که اونها هم کم نیاوردن، اونها هم مثل همینها شدن. والذین تبعهم دوم هست که انصاره، آیه 9 سوره 8. والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیه. اینها دوستان مهاجران بودن. یه وقت انسان به کمیته امداد و امثال اینا کمک میکند، این رو عاطفه است، اما روی محبت و علاقه باشد بسیار کم است. فبود مردم مدینه دوستان مهاجر بودند، اینا رو به عنوان دوست قبول کردند، نه به عنوان یک فقیر به اینا کمک بکنند. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. اگر چیزی از غنایم و امثال غنایم به مهاجرین میرسید، خود این انصار هم نیازمند بودن ولی احساس نیاز نمی کردن، بلکه و یؤثرون علی انفسهم و رو کار بهم خصاصه. خصاصه یعنی حاجت، یعنی فرق. اینا با این که نیازمندن، با این که محتاج و فقیرن، اما مهمانان محبوب خود را بر خود مقدم می داشتن، ایثار میکردن، ایثار تقدیم الغیره علی النفس، در قبال استعصار تقدیم النفس علی الغیر. اینا به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بعد میفرماد به من یوق شح نفسی. این دو گروه، گروه سوم کسانی هستند که راهیان همین راهن. او را در آیه 10 بیان فرمود والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. از این سه گروه به عظمت یاد بکنید، اما از مردم حبشه و امثال حبشه برای اینکه چهار تا مؤمن رو پذیرفتن هرگز قرآن به عظمت یاد نمی‌کنه، چون روشن نیست که اینها برای دین و قرآن همچه کارهایی کرده باشه. خب اگر کسی بخواهد از نصر الهی سخن بگوید، این لابد مربوط به فتح خیبر از فتح خندق از صلح حدیبیه است که قرآن با منت از جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه یاد میکند که فرمود ما جلوی خونریزی ها را گرفتیم، کف و عیدی هم انکم و عیدی هم انهم، وگرنه یک کشتار سختیم وسط با افتاد چنام طرفی نمی بسنیم. و خوشحال باشید که خدای سبحان اون سرزمین را سرزمین خونریزی قرار نداد. خب این یه نصرت الهی است. پس اگر یک کافری بر کافر دیگر پیروز شد، برابر آیه سوره انعام خواهد بود که نوردی بعض الظالمین بعضن به ما کان و یکسبون. نه پیروزی ایرانی ها بر رومی ها نصر الهی بود، نه پیروزی رومی ها بر ایرانی ها نصر الهی بود. البته لله الامر من قبل و من بعد. در نظام تکوین گرگی بخواهد گوسفندی را بدرد بدون تدبیر الهی نیست، اما نصرت الهی که در فضای شریعت مطرح است یه حساب خاصی دارد. بنابراین اگه یفرحون بود و متعلق و مهلواسلی مثل به نصر الله نداشت، ممکن بود بر همون تفعال و گزارش خبر و اینا هم بشود. اما وقتی گفته میشود مؤمنا به نصر الهی خوشحالن، معلوم شد امر دینی است. مطلب بعدی آن است که چون در سوره مبارکه روم جریان مبدا و معاد و وحی نبوت که عناصر اصلی سور مکیان مطرح است، حالا مسئله قیامت را مطرح کنند. در طرح قیامت یه متنی را اول ذکر میکنند، بعد شرح میدهند. اون متن این است که الله یبدا الخلق، این خلق محیر العقول خود ساخته نیست، کار طبیعت نیست، چیزی در عالم با عنوان طبیعت کار نمی کند. جهان خلقت است و خالقی هم دارد. خلقت شناسی هم به امر دینی و علم دینی است. دیگه ما علم طبیعی نخواهیم داشت، چون معلوم مخلوق حق است، علم حجت الهی است، عالم مخلوق حق است. یک مخلوقی از روزنه خلقت مخلوق دیگر را میشناسد. عالم مخلوق خداست. خدا ابتداعا عالم را آفرید، بشر را آفرید. این خلق به معنای مخلوق است، مصدر به معنای مفعول است، مثل لفظ معنی ملفوظ اولا، و چون مطلق یا جنس است عام ازش اراده شده ثانیا، به دلیل اینکه در ذیل آیه فرمود ثم الیه ترجعون. پس الله یبدع الخلق یعنی انسان‌ها را، بعد اینها متوفا می‌شوند، به خاک می‌روند، دوباره از خاک برمی‌خیزند، قیامت قیام می‌کنند. اول به دو معناست. چه وقتی شما می‌گیم این شی، این حرکت یا این خط یا این نخ جزء اول دارد، اول یعنی جزء اول در برابر جزء ثانی و ثالث. خدا اول معاذ الله به این معنا نیست که جزء اول یه چیزی باشه. معنای دوم اول یعنی ما لم یکن مسبوقا بالغیر، او اول است، یعنی چیزی قبل از اون نیست. به این معنا ذات اقدس الله هو الاول است. در جریان آفرینش فرمود انسان سابقی نداشت، گرچه به حسب ظاهر این انسان هایی که خلق شدن بالاخره مواد اولیشون خاک و همسال خاک است، این سلسال این کلب خاک، ولی بالاخره خاک قبلش چیز دیگه بود، قبلش هم عدم محض بود. لذا قرآن کریم همه این مراحل را یکی پس از دیگری ذکر میکنه. گاهی فرمود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، شیئی که قابل ذکر باشه نبود. گاهی جلوتر می رود می فرماد که نطفه‌ای بود به مانند اون که قابل ذکر نبود، ولی گاهی فرماد که ولم تکو شیئا، این ولم تکو شیئا کانه تامه است، نه اینکه انت اسم باشه اون خبر باشه، یعنی تو لاشه بودی. وقتی به زکریا می فرمادی ولم تکو شیئا، یعنی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا، نه لم یکن شیئا مذکورا که قابل ذکر نباشه. خب پس انسان یه مرحله رو گذرونده که قابل ذکر نیست. قبل از او اصلا لا شیء بود. اون جایی که قابل ذکر نیست لیس لیس ناقص است، اون جایی که اصلا شیء نبود لیس لیس تام است. پس خلق انسان را ابتداءً، یعنی سابقه نداشت، لاشه بود، ذات اقدس الله انسان را آفرید. این لاشه که مخلوق خدا شد به وسیله توفی که منها قرار ناکن و فیها نعیدکم، دوباره به حالت قبلی برمیگردد، که گاهی فرمود کنتم امواتن و احیاکم ثم یمیتکم. مرحله چهارم که بعد الموت است، اینا زنده میشوند. زنده می شوند الالله رجوع می کنند. این وسط که اینها زنده می شوند تا به الیه ترجعون برسد، این وسط نیازمند به شرح است. دو تا آیه عهده‌دار شرح این وسط هست که بین اعاده و رجوع چه می گذرد. لذا دو تا آیه بعدی این فاصله بین اعاده و رجوع رو شرح میده. متن این است: الله یبدا الخلق یک ثم یعیده. خب حالا که اعاده داد چه میگذرد، چی جور میشود بیان نشد، فرمود بعد از آن شما به خدای سبحان برمیگردید. خب این وسط ها چی میشود؟ حالا که از قبر برخاستی زنده میشود چیه؟ او رو تو دو تا آیه بعدی شرح تفسیر میکند. میفرماید به یوم تقوم الساعه، اصلا قیامت را قیام دارد میگویند، برای اینکه همه از قبر برمیخیزند و قائمند. یوم تقوم الساعه، خود قیامت روز ایستادن و ایستادگی است. حالا که همگان برخاستن، در باره کفار اولین گزارشی که میدهد اینه که یه عده سرگردانه، نمیدونن کجا برن. برای اینکه یه مسافری که راه توشه نداشت، راه را یاد نگرفت، مقصدی ندارد، مقصودشی نمیشناسه، خب سرگردانه دیگه. بو گفتن تو مسافری، کادهون الی ربک که کدهن فی مراقی. بو گفتن ره توشه تهیه کن، تزبدو فی انه خیر از زاده تقوی. این نه مقصود را شناخت که نقطه دوره، نه مقصد را شناخت که نقطه میانیه، نه ره توشه تهیه کرد که کار روزانه است. همیشه سرگردان، ابلاغ همون سرگردانی، تهیه که نمیدونه چه کار رو کنستن. این یه نحوه عذاب است. اینها که تبهکارن مجدمن، اینا یه چیزهایی را فراهم کردن که اون روز کارآمد نیست، یه چیزهایی که کارآمد بود اونا تهیه نکردن. اینا با بت و بتکده و بتفروشی و بتسازی و بتپرستی همراه بودن، از بتها که کار ساخته نیست. اینها از شرکایشون ناامیدن، از اوثان و اصنام به شرکا تعبیر کردن برای آن است که به زعم باطل اینها این اوثان و اصنام شرکای الهی هستند معاذ الله، و خود اینها بخشی از انبار را برای این شرکا قرار می دادن، بخشی را برای خودشون، که اینها شرکای بت‌پرستان بودن در سهمی از مسائل مالی. خب به هر دو مناسبت این بت‌ها و این اصنام و اوثان را میگن شرکا، از اینا هم که کاری ساخته نیست. اون روز چون روز ظهور حق است، هر چه حق است ظاهر میشود، اونها در اون روز به این شرکایشون کفر میورزن و کانو به شرکاهم کافرین. از این تمام اینها به فعل ماضی یاد کرد، با اینکه همه اینها مستقبلند، چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. یکونو و امثال ذلک نفرمود، لم یکون فرمود که کار فعل ماضی رو میکنه. و کانو به شرکائهم کافرین است که صریح در فعل ماضی است. نه معناش این است که کانو در دنیا به اینها کافر. و گفتن یه همچیزی فایده ندارد که مشرکین در دنیا به وسیله عبادت اینها کافر شده بودند. امروز گفتن یه همچه حرفی سودی ندارد. اون چه که در صحنه قیامت می گذرد باید گزارش داد، و این است که در اون روز اینها به اصنام و اوثان پشت می کنند، کفر می برزند. از این مضارع محقق الوقوع به فعل ماضی یاد شده است. خب پس به یوم تقوم الساعه، یوم اذن تبهکاران سرگردانن، برای اینکه راه رو بلد نیستن. مشکل جهنمی ها این است که به اینها میگن برید جهنم، اما نمیدونن راه جهنم کجاست. خود سرگردانی هم عذاب از فوق عذاب. اینطور نیست که اینا مستقیم برن راه زندان و جهنم، اینطور نیست. اونجا هم یک حیرتی است که این حیرت بر عذاب اونها افزوده می شود. خب در اون روز یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء یک و کانو به شرکائهم کافرین. نه از اون طرف کمکی به اینها میرسد، نه از این طرف اعتماد و اعتقادی به اونهاست، چون اون روز حق برشون روشن میشود، اینها به اسنام و اوصالشون پشت میکنند. خب این یک شرح برای امت. باز دوباره برای اهمیت شرح این مست میفرماد و یوم تقوم و ساعه. ما به شما با دو قضیه سخن گفتیم، یکی قضیه سالبه که عالم باطل نیست، ما خلقنا السماء بر ارضه و ما بینها، ما باطلا، این تو سلیم بارک سال بیان فرمود به صورت قضیه سالبه. گاهی به صورت موجب فرمود ما این نظام را به حق خلق کردیم، این موجبه به اون سالبه، هر دو یه پیام دارن، یعنی این قافله به مقصد میرسد، عالم کوچ نیست، هر کاری، هر خاطری، هر نیتی، هر علم و عملی از انسان صرف بشود و رو کان مثقال ذره، این ثبت است تو حساب و کتابی دارد. چه حقی از این زیباتر؟ اگر هر که هر چه کرد کرد، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه پوچ و باطل. خب با اون دو تا قضیه ثابت فرمود که نظام حق. اگر معاذ الله معاد نبود، صالح و طالح یکی بودن، عادل و ظالم یکی بودن، مؤمن و کافر یکی بودن، چون هر دو معدوم میشن، لا میزه فر اعدام من حیث العدل، نه به عادل پاداش میدن نه به ظالم کیفر، پس کافر و مؤمن، ظالم و عادل، طالح و صالح میشن یکی. این رو ذات اقدس اله دستور مبارکه جاسیه فرمود به این که آیا اینطور میپندارن که ما بد و خوب را یکی قرار میدیم؟ یعنی خبری نیست؟ آیه 21 سوره مبارکه جاسیه است که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. اونا که فکر نمی کردن که مؤمن و کافر هر دو میرن جهنم یا مؤمن و کافر هر دو میرن بهشت، تا خدا بگوید این چه فکریست، مگر مؤمن و کافر یکسانن؟ باید ما برم کنن. اونا که نمی گفتن جهنمی هست و هر دو جهنمی هست، بهشت هست و هر دو بهشتی هست، اونا گفتن خبری نیست، ولی خبری نباشه خب هر دو یکسانن دیگر. این آیه 21 سوره مبارک جاسیه برای رد انکار معاد است. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اونا که با جارحهشون، با اعذاب جوارحشون سیئات کسب کردن، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اینا خیال میکنن که ما کفار را مثل مؤمنین یک جا قرار میدیم؟ مگه اونی هم که فکر میکردن؟ اونا میگفتن لا خبر لا وحی نظر، اونا میگفتن ازا مزدق تو کل مزدق، اونا میگفتن ظاهره رج اون بعی، اونا میگفتن اسطوره است، نه این که قیامتی هست و هر دو یه جوره، میگه قیامتی نیست، چون قیامتی نیست هر دو معدوم میشن، عادل و ظالم یکسانن دیگر. همون خیلی قیامت هست، حساب هست، کتاب هست، دو گروه هستن، هیچ تساوی هم بین اینا نیست. بنابراین این آیه سوره مبارک جاسیه برای تثبیت مسئله قیامت و جدایی جهنم و جهنمی ها از بهشت و بهشتی هاست. فرمود وقتی که اینا در قیامت وارد اون صحنه شدن، کاملا یتفرقون، این ومتاز الیوم ایها المجرمون که در بحثای دیگه آمد از همین قبیل است. فرمود و امتاز الیوم ایها المجرمون، شما از هم جدا بشید، مرزاتون رو جدا کنید، هم همین است. آیه 14 محل بحث این است و یوم تقوم ساعت و یوم عزن یتفرقو، نخیر دو گروه میشن، فرق فرقا، یکی به طرف جهنم یکی هم طرف بهشت. چجوری متفرق میشن؟ فاما الذین آمنوا کذا و اما الذین کفروا کذا. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از همین آیه الله یبدا الخلق ثم یعیده ایشون نقل می‌فرمان که بعضی به این آیه برای رجعت استدلال کردن. مسئله رجعت ادله خاص خودش داره، این آیه دلیل بر رجعت نیست. اونا از کلمه رجوع خواستن رجعت را استنباط کنند. اون رجعت برابط به همین دنیاست، کاری به قیامت ندارد که. این آیه ناظر به مسئله قیامت است که بعد از مرس و معلیه ترجعون، و این آیات بعدی دارد همه رو شرح میدهد، نه رجوع علت دنیا باشه. اون سر جاش محفوظ ادله و بسای خاص خودش داره و این آیه مربوط به قیامت است. ازلی به ذات و غیر از ذات اقدس را چیزی نیست، چیزی هم با خدا نبود، اما او دائم الفیض البری است. اگر چونچه نبود اصرار قرآن و سنت بر ابدیت بهشت، ابدیت را قبول نمی کردن. اینا خیال میکنن که اگر چیزی ازلی شد محضوری داره، خب ابدیتش که یقینی است. انسان میره در بهشت، میماند. شما الان از اینجا تا کره مریخ بشینید صفر بزنید، اینا متناهی است، اما بهشت خالدی نفیها ابدا. و اگر نبود اصرار قرآن و سنت که بهشت ابدی است، خیلی ها او را منکار میکردن. اینا خیال میکنه اگر یه فیض ازلی شد به جای آسیب میرسند. این عظمت قدرت خداست که بتواند ازل و ابد را مهار کند. این دائم الفیض بودن علی البریه، این دائم الفضل بودن علی البریه. خدا بریه رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله، تو کتاب شریف توحیدشون یه خطبه نورانی از وجود مبارک هست امین نقل میکنن که از تعمیر شبود این چنین ثم انشأ یقول، ندارد انشده. حالا حضرت این شعرها را یا دیگری گفته یا خودشون، ثم انشأ یقول لا زال سیدی بالحم معروفا، لا زال سیدی بالجود موصوفا. او در ازل جواد بود، خود جود صفت فعله. اگر کاری نکرده باشد که ازلا محمود نیست. ما خیال میکنیم تقویت دین اینه که بگیم او یه مدتی بیکار بود بعد شروع کرد، عالم تعطیل بود، او منقطع الاول بود، از نظر اول ابتر بود، فیضی نداشت بعد شروع کرد. شما خوب یعنی خوب کار به تصدیق نداریم، تصور بکنید که خدا بود فیض نبود، بعد از یه مدتی بعد از یه مرحله شروع کرد فیض. تصور یعنی تصور نداره. در عدم محض که فاصله نیست، بگیم خدایی بود بعد فیض نبود، بعد مرحله بعد مرحله قبل و بعد نداری، مصلحت و مفسده نداری، هیچ یعنی هیچ. همونطوری که دو تا پنجتا تصور ندارد، انقطاعی فیض تصور ندارد. که تعطیل بود مثلا تا یه مدتی کار نکرد، خب اگه مدتی بود مدت که فعل اوست. در یه مراحلی کار نکرد، خب مراحل که فعل اوست. عدم محضم که جلو دنبال ندارد. حدوث فیض نه حدوث عالم، عالم سماوات و الارض اصلا بقا ندارد فضلن از دوام، اینا هر لحظه نو و تازه هم. حالا یا سالشون کمتر یا سالشون بیشتر، فی سماوات و ارضین اینها هر لحظه تازه هم، اینا که دوام ندارن، یه مدت هم هستن بعدم یوم تبدل ارض و غیر الارض پیش میاید، اذا شمس و کبرت پیش می آید. اینا یه مشت از خلقته. اما ارواح انبیا، ارواح اولیا، لوح و کرسی و قلم و روح مسحر اهل بیت و اینا فرض ندارد که در یه مدتی نبود بعد پیدا شد. شما اگر فرض کردید هر باوری که دارید داشته باشید، اگر فرض شد، اگر فرض نشد چی رو میخواد باور کنید؟ اون بالاخره یا فیض خداست یا تعبیر به نور الهی شده، نور اهل بیت شده، یه چیزی هست که اونم فعل خداست. بالاخره یکی از درجات فعل، بشینید یک سر فکر کنید که خدا بود تعطیل بود بعد خلق کرد، بعد یعنی چی؟ مگر این وسط ها چیزی هست که بگیم خدا الان خلق نکرده بعد خلق کرده؟ از شما ما فقط تصورش طلب داریم، نه تصدیق رو. اگر تصور کردی تصدیقش با خودتون، اما اگر تصور نشدنی بود تو بخوانید یا دعای الفضل علی البریه رو، بگید گذشته مثل آینده و واقع اگر نبود اصرار کتاب و سنت که فیض ابدیست که ابدیست که ابدیست، دورم این کار میکردن. این بشر ضعیف الفکر ابدیت را نمیتونه درک کنه. ما عادت کردیم به این بنای و قرار و فهم عرف و واقع فهم ما ضعیفه، اما تو اون مسائلی که در دسترس شما نیست اونجاها وارد نشه. حتما یعنی حتما کتاب قیم توحید مرحوم صدوق مراجعه کنید، این شعر را ببینید که ثم انشأ یقول حضرت محمود، او در ازل محمود بود، خب هم در برابر نعمته، او در ازل جواد بود، خب جود فعل دیگه، نه قدرت بر جود داشت نه قدرت بر خلق داشت، او در ازل محمود بود، او در ازل جواد بود. خب فرمود به این که در این صحنه وقتی که افراد متفرقن، فاما الذين امنوا یک و عملوا الصالحات دو فهم في روزتن يحبرون، چون در تمام قرآن شان برای فرمودی برای رفتن به جهنم یک قید لازم است و اون گناهه، برای رفتن به بهشت دو چیز لازم است، یکی ایمان یکی کار خوب. برای رفتن به جهنم کفر لازم نیست، ممکن است کسی مسلمان باشد ولی در اثر گناه بسوزد. حسن فاعلی و حسن فعلی، این دوتا شرط اساسی ورود به بهشت است، اما درباره جهنم فقط سوء فعلی شرط است، سوء فاعلی لازم نیست. یعنی اگر کسی کافر نبود، عقیده بد نداشت، مسلمان بود ولی معصیت کرد، اینم گرفتار سوخت و سوزه. لذا در جریان بهشت اون طوری که شما در همه موارد بررسی میکنید، یا تصریح به جمع بین حسن فاعلی و حسن فعلی یعنی ایمان و عمل صالح، یا فقط ایمان را ذکر میکند که عمل صالح با قرینه در کنار او مطرح است. فاما الذين امنوا که حسن فاعلی است و عمل الصالحات که حسن فعلی است، فهم فی روضه، روضه یعنی بستان، محبورن یعنی مسرورن، خوشحالن با نشاطن، فهم فی روضتن. حالا این تنوین روزن گفتن برای تفخیم و تعظیم است. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون، چون این سوره در مکه نازل شد، در برابر مؤمنین کافرانن، نه مؤمن به معنای متقی باشد و دوزخیان معصیت کار باشند، از نام کفار رو برد. فرمود به اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره، گرچه کذبوا به آیاتنا مسئله انکار معاد را هم به همراه دارد، اما چون زید مسئله معاد است و محل ابتلای عملی صنادید قرش بود، اونو به صراحت ذکر بود. فاولئک فی العذاب محضرون، یه وقت است که اینا تو عذاب میرن، یه وقت است که فرماد ما اینا احضار میکنیم. واژه حضور غیر از احضار است، حضور معنای کراهت و رنج و الم و اینا رو به همراه ندارد، اما احضار این طور است. هر وقت قرآن کریم بخواهد تعبیر به حضور دردناک بکند، از او به احضار یاد کرده است. فرمود اینا محضرن، اینا رو جلب میکنن، اینا رو حاضر میکنن برای سوخت و سوز. خب پس این طور نیست که کافر و مؤمن یکسان باشن، هر دو معدوم بشن و هیچ خبری از حساب و کتاب نباشن. این در حقیقت این سوره مبارکه روم که محل بحث است میتواند شارح خوبی باشد برای همون آیه سوره مبارکه جاسیه که فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. خب پس مساوی نیستن چونن؟ اون آیاتی دارد که بمتاز یوم ایها المجرمون شارح اینه، این آیه که فرمود یتفرقون شارح اینه، نشون میداد که قیامتی هست یقیناً و پاداشی هست و کیفری هست یقیناً و هرگز صالح و طالح یکسان نیستن. الحمدلله رب العالمین.